اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری. امروز یک شنبه 17 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی. با امید صحت و سلامتی شما برنامه این ساعت را آغاز می کنم. نخست از همه مشروع خبرها را از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی می شنوید.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. قصر سفید بار دیگر تاکید کرده است که ایالات متحده آمریکا هنوز هم توانایی از بین بردن هر نوع تهدید تروریسم را از راه دور در افغانستان و فراتر از آن کشور را دارد و از استفاده این قابلیت ابا نخواهد ورزید. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، در پاسخ به یک پرسش صدای آمریکا علاوه بر تاکید بر این موقف واشنگتن گفته است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت بین المللی اند، باید به تعهدات خود از جمله دادن حق کار و آموزش به زنان و دختران عمل کنند.
ما طالبان را به عنوان حکومت افغانستان نمی‌شناسیم. اگر طالبان می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند، اگر می‌خواهند به آنان به گونه یک حکومت مشروع دیده شود، باید تعهداتی را که گفتند از جمله نحوه برخورد با زنان و دختران که شامل آموزش دختران و زنان جوان است عملی کنند.
آقای کربی این سخنان را پس از آن ابراز کرد که هفته گذشته تامس وست، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، حق آموزش دختران و زنان را در افغانستان یک موضوع داخلی عنوان کرد. سازمان جهانی صحت با نشر گزارش تازه در مورد بیماری‌های ساری گفته است که از آغاز ماه جنوری تا 9 ماه سپتامبر سال روان میلادی در مجموع 157,778 مورد اسهال آبکی حاد توأم با کم آبی بدن از 333 ولسوالی افغانستان گزارش شده است. بر اساس این گزارش، هفتوار سازمان جهانی صحت از این شمار 90,846 کودک زیر 5 سال و 79,111 زن به این بیماری مصاب شدند. این گزارش گفته است که طی هفته گذشته 6 بیمار جان باختند و گفته این متخصصان اسهال آبکی حاد می تواند منجر به کاهش سریع آب بدن، سوء تغذیه و حتی مرگ کودکان شود. شوکت میر زیایوف، رئیس جمهور ازبکستان، از راه اندازی کانال قشتپه در شمال افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را عامل اساسی برای تغییر تعادل آب آسیای میانه خوانده است. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی تاشکند تایمز، میر زیایوف روز جمعه 15 سپتامبر در سخنرانی خود در پنجمین اجلاس کشورهای آسیای میانه در دوشنبه پایتخت تاجیکستان با اشاره به راه اندازی اعمار کانال قشتپه از دریای آمو گفته است که این شرکت کننده جدید در روند مصرف در منطقه آسیای میانه ظاهر شده است که هیچ تعهد با این کشورها ندارد. او گفته است راه اندازی این کانال می تواند رژیم و تعادل آب در آسیای میانه را به طور اساسی تغییر دهد و همچنان خواستار تشکیل یک گروه کاری مشترک غرض بررسی همه جوانبه ساخت کانال و تأثیر آن بر رژیم آبی دریای آمو شده است. قماندانی مرکزی اردوی آمریکا امر کرده است تا با حدود 24 افسر و سربازی که هنگام خروج سربازان آمریکایی در میدان هوایی کابل بودند، مصاحبه صورت گیرد. در انفجار 26 آگوست سال 2021 در یکی از دروازه‌های این میدان 13 سرباز آمریکایی و حدود 170 تن از افغان‌ها جان باختند. اکنون در آمریکا بحث روی این است که این افسران امکان داشت از این حمله جلوگیری کنند. این مصاحبه به خاطر انجام می‌شود تا دیده شود از کسانی که تاکنون حقیقت نشده معلومات تازه و متفاوت به دست می آید یا خیر. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. در سال روز جان باختن مهسا امینی، تدابیر شدید امنیتی در ایران گرفته شده است. این بانوی 22 ساله کرد تبار سال گذشته به تاریخ 16 ماه سپتامبر به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شد و در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. مرگ وی باعث اعتراضات بی سابقه در ایران شد که چندین ماه ادامه یافت و در آن صدها تن کشته شدند. شب گذشته در مناطق مختلف ایران مظاهرات پراگنده به همین مناسبت راه اندازی شد. این تظاهرات در برخی از مناطق تهران و چند شهری دیگر مثل مشهد و شیراز برگزار شد و مظاهرتچیان شعارهای مرگ بر دیکتاتور و زن زندگی آزادی سر دادند. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. بنگلادیش با شیوع بی پیشینه تب دنگی یا تب استخوان شکن دست و پنجه نرم می کند و کارشناسان هشدار می دهند که عدم پاسخگویی هماهنگ باعث مرگ و میر بیشتر در این کشور خواهد شد. این بیماری که به دلیل گزیدن پشه انسان را مبتلا می کند اخیراً جان کم از کم 778 تن را در این کشور گرفته و به سرعت در حال گسترش است. اداره خدمات صحی بنگلادش اعلام کرده است که تاکنون 157172 تن به این بیماری مبتلا شده اند. اما صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که ارقام واقعی بیشتر از این است، زیرا بسیاری از موارد گزارش نمی شوند. حکومت بریتانیا جمعه 15 سپتامبر گروه مسلح واگنر را در فهرست سازمان‌های تروریستی شامل کرد. ایالات متحده آمریکا در آغاز امسال واگنر را به عنوان یک سازمان جنایی معرفی کرده بود. مقام‌های روسی ماه گذشته گفتند که یوگینی پریگوژن، مؤسس و رئیس گروه واگنر، در یک رویداد مرموز سقوط طیاره کشته شده است. هنگامی که در اخیر ماه جون پریگوژن رهبری جنبش علیه مقام‌های ارشد روسی را در دست گرفت، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه او را تهدید بزرگ برای کشورش دانست و پریگوژن را به بلاروس فرستاد. سویلا براورمن، وزیر داخلی بریتانیا، پیش از این گفته بود که گروه واگنر اهداف سیاسی کرملین را پیش می‌برد. مقامات لیبیا دیروز شنبه 16 سپتامبر گفتند که شمار کشته شدگان سیلاب 6 روز پیش در آن کشور به بیش از 11,000 نفر رسیده و بیش از 10,000 تن دیگر نیز ناپدیدند. در همین حال مقامات لیبیا تحقیقات را در مورد از بین رفتن 200 آبی آغاز کردند که سبب سرازیر شدن سیلاب ویرانگر در مناطق آسیب دیده شد و تلاش برای یافتن اجساد هنوز هم ادامه دارد. باران‌های شدید ناشی از طوفان مدیترانه موسوم با دانیل منجر به سیلاب مرگبار و ویران کننده در شرق لیبیا شد. بر اساس گزارش کمیته صلیب سرخ لیبیا، بیش از 10,000 نفر دیگر هنوز ناپدیدند و تیم‌های نجات در صدد یافتن اجساد قربانیان و افرادی هستند که احتمالاً هنوز هم زنده مانده‌اند. کمیته صلیب سرخ لیبیا گفته است که تا حالا مرگ 11,300 تن تایید شده است. گزارش ها می رسانند که لین تریسی، سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه، با ایوان گریشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، دیدار کرده است. گریشکوویچ در ماه مارچ امسال به اتهام جاسوسی بازداشت شد، اتهامی که او آن را رد کرده است. رسانه ها به نقل از سفارت آمریکا در مسکو گزارش دادند که صحت این خبرنگار خوب است و خودش را از تحولات و رویدادها آگاه می سازد. سفارت آمریکا خواهان رهایی گریشکوویچ از بازداشت شده است. روسیه بدون ارائه شواهد ادعا می کند که ایوان گریشکوویچ در جریان سفرش به یکاترینبرگ تلاش کرد تا رازهای نظامی را به دست آورد. وال استریت جورنال این ادعا را رد کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، برخی از ایتوپیایی ها که کشور را به خاطر کار ترک کردن میخوان و خانه هایشان باز کردند، اما در یمن جنگ زده گیر ماندند. اداره مهاجرت سازمان ملل متحد به دلیل ناامنی در آن مناطق از کمک به بازگشت مهاجرین به امهار یا تیگری امتناع میکند، تصمیمی که باعث اعتراض مهاجران شده است. گزارش مایا مکسر، خبرنگار صدای آمریکا، را در این مورد از سحر عظیمی مشنوید.
صدها مهاجر ایتیوپیایی در یمن در میان درگیری ها گیر افتادند. این افراد نمی توانند با دستمزد بهتر کار کنند و وسیله برای بازگشت به خانه خود ندارند. سالانه ده ها هزار ایتیوپیایی به دنبال فرصت های کاری بهتر و کشورهای شبه جزیره عربستان می روند. اغلب آنان سفرهای خطرناکی را از طریق راه قاچاق انجام می دهند و یا هم در مسیر راه سرگردان می شوند. رومن که برای اولین بار در 18 سالگی به عربستان سعودی رفته بود میگوید که علی‌رغم اینکه توانسته است در آنجا شغل پردرآمدی پیدا کند، شرایط کاری بسیار آزمون برانگیز است.
بتونن اون طرف و
ای گفت ما دو نفر با همکار میکردیم و بعد همکارم رفت. او اضافه کرد که وقتی همکارش رفت و غرق در کار بود و استراحتی وجود نداشت و نمیتوانست غذا بخورد، حتی نمیتوانست لباسهایش را و پاهایش را بشوید. بعد از آن دوباره به ایتیوپیا فرار کرد. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM که با بازگشت داوطلبانه بشردوستانه از یمن نظارت می کند، اخیراً بازگشت مهاجران را از مناطق تیگری و آمهارای ایتیوپیا به دلیل ناامنی در این دو منطقه متوقف کرده است. مهاجران ایتیوپیایی هفته گذشته در مقابل یک مرکز IOM در شهر عدن یمن به این تصمیم اعتراض کردند که منجر به درگیری و کشته شدن تعداد نامشخصی از مردم شد. تدروس رایفل، رئیس انجمن آمهارای آمریکا، یک گروه مدافع حقوق آمراها، میگویند این تصمیم به طور یک جانبه تصمیم دولت ایتیوپیا است و یک سیاست تبعیض‌آمیز است که مهاجرانی را که ریشه های قومی آمهارا و تیگریان را دارند مشخص میکند.
این ایتیوپیایی ها می توانند به کشورشان بازگردند و خدمات مسکن و سایر خدماتی که در ادیس ابابا و سایر بخش های کشور به آنها نیاز دارند برایشان فراهم شود. فقط به دلیل اینکه از آمهارا هستند مجبور شدند برنگردند. مجبور نیستند به منطقه آمهارا بروند و آمهارایی ها می توانند در سراسر ایتیوپیا زندگی کنند.
جنگ دو ساله در منطقه تیگری ایتیوپیا در نوامبر سال گذشته و پس از امضای توافقنامه صلح بین نیروهای تیگریان و دولت فدرال به پایان رسید.
رادیو آشنا صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
در ادامه گزارش‌ها، یک سال پس از یک جنبش اعتراضی گسترده که با مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیسی ایران مشتعل شد، تحلیلگران میگویند که ده‌ها خبرنگار همچنان در زندان‌های ایران به سر می‌برند که بسیاری از آنان زنان هستند. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
وزارت خزانه ایالات متحده روز جمعه تحریم‌های را علیه 29 فرد و شرکت درگیر در آنچه سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری تهران خواند اعمال کرد. در میان آنها 3 رسانه دولتی و 1 شرکت وجود دارد که با گفته ایالات متحده به سانسور سیستماتیک و بلاگ‌های اینترنتی متصل است. پاسخ ایران به اعتراضات به قتل مهسا جینا امینی، زن جوان کرد در بازداشت در سپتامبر گذشته، شامل سرکوب گسترده رسانه‌های مستقل بوده است. ناظران رسانه‌ها می‌گویند که مقام‌ها کم از کم 95 ژورنالیست را بازداشت کردند. کرن نازیش، بنیانگذار ائتلاف برای زنان در روزنامه‌نگاری می‌گوید، اما اعداد تنها بخشی از حکایت را وانمود می‌کند. و این بازداشت ها را به سابقه توصیف کرد.
ما شاهد بودیم که زنان روزنامه نگار دستگیر شدند. نه تنها دستگیر شدند، بلکه قبل از دستگیری نیز مورد حمله قرار گرفتند و سپس در طول سال شنیدیم که شرایط زندگی آنان در زندان دشوار بوده است.
تعدادی از دستگیر شدگان با تضمین آزاد شدند، اما رفت آمد آنها محدود است. مقام های ایران روزنامه نگاران را از خروج از ایران، فعالیت در رسانه ها، ارسال پست در رسانه های اجتماعی و حتی صحبت با خانواده و دوستان در مورد تجاربشان منع کردند. کرن نازیش، مؤسس ائتلاف برای زنان در روزنامه نگاری، در ادامه می افزاید:
You know, their families are being watched.
ما می دانیم که آنان تحت نظارت قرار دارند. ما می دانیم که خانواده هایشان تحت نظر هستند. ما می دانیم که تماس های تلفنی آنان زیر مراقبت است.
نازیش می گوید دسترسی با وکیل مدافع نیز دشوار بوده است.
In that kind of environment, we don't know if even...
بنابراین در چنین محیطی ما نمی دانیم که آیا روزنامه نگاری که از زندان آزاد شده باشد خبر خوبی است یا خیر.
نمایندگی ایران در ملل متحد به درخواست صدای آمریکا برای اظهار نظر پاسخ نداد. دولت محافظه‌کار اسلامگرای ایران برای دهها رسانه‌ها را سرکوب کرده است و بسیاری را به تبعید سوق داده است. برخی مانند افراحمید، ژورنالیست که در سال 2021 از ایران فرار کرد، به شدت مراقب جنبش اعتراضی می باشند. امید که به دلایل امنیتی با نام مستعار می نویسد، معتقد است که نسل جوان تمایل بیشتری برای دفاع از حقوق خود دارند.
Staying in Iran is their only chance. And they're like, oh, they look at everywhere and there's no future. And I'm like,
ماندن در ایران تنها چانس آنان است. به همه جا نگاه می کنند و آینده‌ای وجود ندارد. آنان می گویند یا می روم و می جنگم و آینده و حالم را پس می گیرم یا می میرم. زیرا به هر حال اگر این زندگی را ادامه دهم در حال مرگم.
در اعلام تحریم ها علیه چنین سرکوبی، وزارت خزائن ایالات متحده گفت که استراتژی رژیم شامل اختلال در اینترنت، آزار و اذیت دیجیتالی و نظارت است و رسانه های تحت کنترل دولت نقش کلیدی ایفا می کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا قرار است روز پنجشنبه آینده میزبان ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن خواهد بود. دیدار میان هر دو رهبر در حال صورت میگیرد که قبل از آن قرار است لوی دایستنس وزیر دفاع ایالات متحده نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را که شامل وزیران دفاع 10 کشور متحده اوکراین می شود هماهنگ کند. گزارش را در این مورد از سید عزیز رحمان مشنوید.
در حالی که هیچ نشانه ای از پایان تهاجم روسیه بر اوکراین دیده نمی شود، انتظار می رود که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پایان این هفته با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و قانونگذاران امریکایی در واشنگتن دیدار کند. این دیدارها در حال صورت خواهد گرفت که کانگرس ایالات متحده پیرامون پیشنهاد اخیر رئیس جمهور بایدن مبنی بر فراهم کردن کمک های نظامی و بشر دوستانه به ارزش 24 میلیارد دلار به اوکراین غور می کند. جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده می گوید که دیدار میان رهبران هر دو کشور پنجشنبه آینده در قصر سفید صورت خواهد گرفت.
این دیدار یقیناً در یک زمان حساس صورت می‌گیرد که روسیه به خاطر جنگ بی‌رحمانه‌اش در اوکراین شدیداً به دنبال کمک از کشورهای مثل کوریای شمالی است. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که پیشرفت نظامیان اوکراینی در عملیات ضد تهاجم روسیه ادامه دارد.
پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، این دومین دیدار ولادیمیر زلنسکی با جو بایدن در قصر سفید خواهد بود. قبل از این رئیس جمهور اوکراین در ماه دسامبر سال 2022 به واشنگتن سفر کرده بود و یک سخنرانی را در کانگرس ایالات متحده نیز ایراد کرد. سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن همچنان در حال صورت می‌گیرد که قبل از آن لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده نشست گروه تماس دفاعی اوکراین را که شامل وزیران دفاع 10 کشور متحد اوکراین می شود اما هنگ خواهد کرد. در عین حال در دیدار که میان انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده و همتای آلمانیش روز جمعه در واشنگتن صورت گرفت، هر دو مقام بر ادامه کمک به اوکراین تاکید کردند.
ما هر دو ایالات متحده و آلمان به ادامه حمایت قوی که ما و ده ها کشور دیگر از سراسر جهان با اوکراین فراهم می کنند عمیقا متحد هستیم.
ما در جهان از هر فرد در اوکراین حمایت می کنیم تا بتواند در آینده در آزادی زندگی کنند. ما این موضوع را در جریان سفر به کیف نیز واضح کرده بودیم. این حمایت تنها مربوط به فراهم کردن تسلیحات نمی شود، بلکه شامل تلاش های بشر دوستانه، حفاظت از زیربناها و بازگشتاندن کودکانی که اخراج شدن نیز می شود.
متحدین غربی اوکراین در حال بر ادامه کمک به کیف و خاطر مبارزه اش در برابر روسیه تاکید دارند که سفر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به روسیه و تعهد همکاری نظامی میان هر دو کشور باعث ناراحتی واشنگتن شده است. برخی از تحلیلگران به این باورند که روسیه کمبود تسلیحات در جنگ اوکراین را از کره شمالی تامین خواهد کرد. واشنگتن گفته است که در برابر چنین اقدام برخورد مناسب صورت خواهد گرفت.
صدای صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هفته آینده جهت اشتراک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر می کند، جایی که تلاش خواهد کرد حمایت بین المللی از اوکراین را تقویت کند، در حالی که بسیاری از کشورهای نیمکره جنوبی جهان به دنبال جلب توجه به توسعه آزمون ها و سایر بحران های بین المللی هستند معطوف سازند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از محمد احمدی مشنوید.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پس از سفر تاریخی خود به ویتنام و اجلاس سران گروه 20 در هند، این بار دوباره با رهبران جهان گفتگو خواهد کرد. در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انتظار می رود که او مانند سال گذشته تمرکزش را بر جلب حمایت از اوکراین معطوف کند.
این جنگ در مورد از بین بردن حق موجودیت اوکراین به عنوان یک دولت آشکار و ساده و در مورد حق اوکراین برای موجودیت به حیث یک ملت است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قصد دارد شخصا برای حمایت از کشورش در این نشست سالانه ملل متحد شرکت کند. او روز پنجشنبه این هفته در قصر سفید با بایدن دیدار خواهد کرد. بایدن باید ضمن تمرکز بر اوکراین به نگرانی های کشورهای نیمکره جنوبی جهان از جمله بحران اقلیم و فقر و وضعیت از اخبار پناهندگان، تبرم و کاهش قرضه را نیز اذعان کند.
این مسائل به هم مرتبط هستند، زیرا این جنگ یعنی تهاجم وحشیانه روسیه به اوکراین اثرات ایجاد کرده است که بر مسئولیت غذایی، امنیت انرژی و سایر اشکال آسیب به کشورهای سراسر جهان تاثیر می‌گذارد و بنابراین پایان دادن به این جنگ با شرایط عادلانه بر اساس اصول حاکمیت و تمامیت ارضی نه تنها به نفع مردم اوکراین بلکه به نفع مردم همه جا خواهد بود.
به غیر شی جینگ پینگ رهبر چین که اوایل سال جاری با رهبران آسیای مرکزی دیدار کرد، بایدن با سران قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان نیز دیدار کند. بایدن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیدارهای دو جانبه با لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، رئیس بعدی گروه 20 و با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد داشت. ایالات متحده با سیاست‌های تندروانه دولت نتانیاهو از جمله طرح بازنگری قضایی آن که به گفته منتقدان خطری برای دموکراسی اسرائیل است مخالفت کرده است.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، شمار از فعالان افغان با نشر یکنامه سرگشاده مخالفتشان را با سفر اخیر رئیس اتاق‌های تجارت افغانستان و آمریکا به کابل ابراز داشتند. در این نامه هر گونه همکاری با حکومت طالبان مشروعیت بخشیدن به این حکومت خوانده شده است. در این رابطه قدیر مشرف مصاحبه با پروانه ابراهیم خیل فعال حقوق زنان و یک از امضا کننده این نامه انجام داده است که نک به توجه شما رسانیده می شود.
دلیل اصلی مخالفت شما و سایر فعالان از سفر هیئت اتاقهای تجارت امریکا افغانستان به کابل چی است؟
ما میفهمیم طلبا یک گروه توریستی هستند و در افغانستان لیکن نه به آبورت جنسیتی را به پیش گرفتند و هر نوع دیدار با این گروه و یک بار شبه گروه بیشتر تقویت پیدا کنند و به یک نوع گروه رسمیتی بخشیده شود. برخلاف قانون بشری و قانون انسانی کشور می باشه. ما می فهمیم که طالبا و می بینیم اولا که طالبا و کارتر جنسیتی رو در افغانستان نتوزه شده و دخترها به یک نوی سرکوب کردن و دیدار هر کمک رسانی برای طالبا قطعا کار درست نیست و تا می تونیم بگیم جفا در افغانستان مردم افغانستان می باشه.
ببینیم بسیاری از منتقدین حکومت طالبان خواستار تعامل با حکومت گروه در افغانستان شدند و میگن که تعامل با طالبان به معنی مشروعیت بخشیدن به این گروه نیست. این منتقدین همچنین به این باور هستند که این نوع کمک ها برای رفع نیازمندی های حدود 30 میلیون افغان ساکن در او کشور در حاکمیت طالبان مهم است. نظر شما در رابطه چی است؟
وقتی که با یک گروه تروریستی تعامل صورت بگیره معلوم دار است که او به منش یک حکومت در افغانستان شناخته میشه که طالبان حکومت نیستن در افغانستان و کمک هایی که برای طالبان میشن و قسم نمایان میسازن گویا برای مردم که به بضاعت هست میرسه اصلا درست نیست و اصلا مورد قبول نمی باشن. کمک ها را میتونن نظر یونما در افغانستان به افراد به بضاعت کمک کنن نه تحت نظر طالبان. طالبان کمک هایی که مردم به بضاعت میشن برای خود میگیرن و به جای از اون مدارس را اونا پار ساختن و برای افرادی که در مدارس از اونا میره حتی پول خوراک از اونا را برشون پرداخت میکنن. این پول از اما کمکایی است که برای مردم افغانستان میشه و به یک نوی طالب بیره به سربازگیری خود و یا مسارات به اساکر خود استفاده میکنن.
خانم ابراهیم خیل بله ببخشین حرفتان را قطع میکنم. این موضوعات را که شما یادآور میشین که برای سربازگیری و اینای خود از این پول استفاده میکنن تا به حال گزارش های دیر رابطه به دست ما حداقل نرسیده، ولی در کل مخالفت جامعه بین المللی در نحوه تقسیم کمک ها به مردم بی بضاعت وجود داشته، به نظر شما و همکارانتان آیا راه بدیل برای تعامل با طالبان وجود داره؟ 30 میلیون مردم که در افغانستان زندگی میکنن
به خاطر از اینکه از حالت دشوار افغانستان بیرون شویم، خود مردم افغانستان میتونه بدیل بهتر و خوبتر برای افغانستان باشن. میتونن که خود مردم افغانستان به اساس رأی به اساس خواستهایشان یک نفر را بتونن به ریاست جمهوری خود انتخاب بکنن.
اینو مسئله بعد است، اینو مسئله بعد است، ولی برای موضوع تعامل میگم خانم ابراهیم خیل
برای از اینکه بدیل با اینکه تعامل شود با طالب بدیل طالب میتونه امی باشه که به مردم رجوع کنه و به مردم همکاری و حرفایی را داشته باشن. در هر صورت باشه نباید تعامل با طالب صورت بگیره و نباید با طالب بیشتر از این حرف داشته باشه و به یک نوی رویه و انگیزه طالب بالا برن. هر نوع حرفی که می باشه مردم افغانستان هست میتونه با خود مردم کشورهایی که میخواین حرف داشته باشن و یه مکاری داشته باشن با خود مردم افغانستان بله. میتونم انجام.
بسیار کوتاه اگه برای من پاسخ بتن خانم ابراهیم خیل با اویی که شما سفر داشتین به ژنو، شما نظریات و یا تصویر از افغانستان در اذهان کشورهای بین المللی با کسایی که شما ملاقات کردین در سفر آخرتان چیگونه دیدن؟
افغانستان برای کشورهای جهان یک کشوری که در آن آپارتاید جنسیتی جریان داره و کشوری که عملا مردم اسیر شدند و گروگان گرفته شده و یک حالت شاک کننده برای جهان، یک تصویر شاک کننده برای جهان بوده. قسمی که در نشست ژنو نماینده کشور ایران در نشست شورا یادآور شدن و در بیانیه که داشتن میگفتن که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفتن و طالبان یک گروه تروریستی هستن. پس یک تصویر شاک کننده برای جهان طالبان به نمایش گذاشتن که افغانستان کشوری است که تروریست ها به او پناه بردن و اپارتاید جنسیتی جریان دارد و همچنان مردم افغانستان که بیش از گروگان طالب هستن.
برانه ابراهیم خیل فعال حقوق زنان جهان، سپاس از حضورتان در برنامه.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد.